أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا. بس در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه الصلاة السلام است. از شد امام حسین علیه السلام در این دعا خدای متعال رو با تعبیرات مختلفی توصیف می کند. اوصاف الهی به طور کلی دو گونه است. یک، اوصافی که در رابطه با ذات او مطرح میشه که عقل وقتی توجه به او میکنه بعد از قبول او حکم میکند که خدای متعال دارای این کمال است، مثل علم مثلا یا حیات. این اوصاف رو اصطلاحاً گفته می شود اوصاف ذاتیه، صفاتی که عین ذات خدای متعال است و نشان دهنده ذات نامحدود اوست، که خب در بحث‌های اعتقادی به این مباحث پرداخته می شود. در قرآن و سنت و دعاها ما رو متوجه این صفات نامحدود خدای متعال می کنند که انسان مؤمن باید توجه تفصیلی به این اوصاف داشته باشه و اعتقاد به اینکه حق تعالی دارای این اوصاف نامتناهی است که عین ذات مقدسش می باشد داشته باشه. بعضی از اوصاف الهی که نوعاً هم ما با این اوصاف مرتبط هستیم در قرآن و دعاها، این اوصاف از اوصاف فعلی خدای متعال است که در رابطه با خلق و فعلش این اوصاف ظهور پیدا میکنه. این اوصاف به جهات گوناگونی که مخلوقش دارد اوصاف مختلف می شود. یعنی مخلوق در رابطه با خالق در عالم ما به طور کلی هستی از خالق و مخلوق خلاصه تشکیل شده است. مخلوق همواره در وجود و شؤون وجودیش به خالق تکیه میکنه، منتها چون مخلوق دارای خصوصیات و جهاتی است، در رابطه با موجدش و خالقش جهات مختلف پیدا میکنه و به هر جهتی یک صفتی رو عقل انتظام میکنه، درک میکنه و به او نسبت میدهد. از این جهت میشود صفات فعلیه متعدد که حالا فقط اشاره کردم، چون در این فراز از دعا امام علیه السلام به این چنین اوصاف خدای متعال خدا را خطاب میکنه و ما را متوجه میکنه که خدا دارای چنین کمالاتی است در رابطه با مخلوق، مخلوق و ما بدانیم با خدایی که دارای این کمالات است همواره مرتبط هستیم و این کمالات رو از او بخواهیم. اونتا این اوصاف فعلی هم خودش درجاتی داره. بعضی از این صفاتی که در فعل حق تعالی ظهور میکنه قابل فهم تره برای عموم تا بعضی از این صفات. چون مفاهیمی که ما از اشیاء میگیریم این مفاهیم مختلفن دیگه. بعضی از مفاهیم به سادگی انسان از ارتباطش با خارج درک میکنه، بعضی از مفاهیم رو باید دقت بیشتری بکنه، تحلیل ذهنی بکنه که این معنا رو از این خارج بگیره. به عنوان مثال مفهوم خالق یه مفهوم ساده تریه که وقتی که ما ملاحظه میکنیم یک نفر یه چند چوب رو با هم دیگه سر هم کرد یه میز شد، این میشه میگن خالقه، سازنده، صانع این شی. در همین رابطه مفهوم علت بخواد انتزاع بشه، مفهوم علت یه مقداری عمیق‌تره. عقل مفهوم علت رو به اون شیئی نسبت میده که شیء به گونه‌ای از شیء دیگر تراوش میکنه، ظهور میکنه. بدون این که این خود شیئی که از او چیزی تراوش میکنه ازش چیزی کم بشه. به عنوان مثال که خیلی دقیقم نیست، گفته میشود اون کسی که علمی را به دیگری منتقل میکنه، این حالا علت این علم است، افاضه کننده علم است، که در اولی که داره اظهار میکنه تا آخر این افاضه به او بنده بدون اینکه از حیطه وجودی او خارج بشه. حالا بحث‌های مختلفی در این مسئله هست که علت به حال اونیست که به دیگری وجود میدهد بدون اینکه از اون دیگری وجود بگیره. خب این مفهوم یه مقداری عمیقه، یه مقداری نیاز به تحلیل داره، از اشیاء ما میگینی. خب حالا اینو به عنوان مثال عرض کردیم که البته هم به خدای متعال خالق گفته میشه و هم به یک معنا علت گفته میشه، منتها هر کدام از اینها به یک معنایی به یک خصوصیتی که هرچه در این معانی انسان دقت بکنه اون نواقصی که ما در رابطه موجودات با یک دیگر در این مفاهیم درک میکنیم از خدا نفی میکنیم. یکی از اون مفاهیم دقیق مسئله قرب نزدیکیه. البته به زبان جاری میکنی، اما خیلی دقیقه این معنا. امام علیه السلام به خدای متعال عرضه میدادند خدایا تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده میشود. خب اولا ما مفهوم نزدیکی رو عمدتاً ابتداءً در موجودات مادی درک میکنیم که سه شیء را در نظر میگیریم که یکی را نسبت به دیگری نزدیک میبینیم، دیگری و دور. بنده نسبت به این در تا شما نسبت به اون در. گفته می شود بنده نزدیکم شما دورید. یک مقیاس برای نزدیکی و دوری رو ما در نظر می گیریم در موجودات مکانی. در موجودات زمانی از جهت زمانی هم بسنجیم چنینه، یک زمانی رو مقیاس قرار میدیم برای نزدیکی و دوری. به حال ما در مثلا چنین قرنی نزدیکتریم تا مثلا علامه هلی نسبت به این قرن. این قرن رو محور قرار میدیم و خودمون رو با آن میسنجیم. در هر یک از اموری که ما در بین خودمون مسئله نزدیکی و دوری رو برقرار میکنیم که نزدیکی و دوری به هر حال یه امری هست ولو نسبیه در خارج. یه محوری و یه مقیاسی رو ما قرار میدیم. در علم میگیم این میزان از علم، این آقا نسبت به این میزان نزدیکتره تا این آقا، میگیم عالم تره، این آقا علمش کمتره. قرب و بعد ابتداعا در امور مکانی و زمانی مطرح میشه، سپس در یک امور معنوی علم و امثال این مسائل. خب اینا عرض کردیم که به هر حال به خدای متعال که میگیم قریبه، اولا قربی که برای خدا نسبت به موجودات نسبت میدیم نه قرب مکانیه، نه قرب زمانیه، نه اون قربی که ما در امور معنوی در بین خودمون برقرار میکنیم که سه تا امر باشه، یک مقیاس، یکی که با اون مقیاس میسنجیم نزدیکه، اونی که دور میگیم دور، چون خدا هست و خلق دو تا بیشتر نیست. اینجا سه تا دیگه نداریم. قرب خدا به موجودات باید بیشتر بهش دقت بشه. همون مفهومه که در بین موجودات ما برقرار میکنیم اونتا دقیق تره. این به طور کلیه مفاهیمی که ما به عنوان اوصاف به خدای متعال نسبت میدیم، همون مفاهیمیست که ما به اشیا نسبت میدیم که اصطلاحا میگن مشترک معنویه، منتها فرقی که هست در مصداق، مصداق قرب در امور مخلوقی محدود است، یک قیودی داره، در خدای متعال اون محدودیتو نداره. خدا اوصافش منزه هست از اوصاف مخلوقات، همه اوصافش. اینو به طور کلی باید دقت داشته باشی. به هر حال ما قرآن میخونیم باید بفهمیم دیگه، قرآن این مسائل رو بیان میکنه. ملاک ایمان انسان همین فهم هاست که درست بفهمی. بعضی که از مسلمان ها فقط قرآن رو قبول دارن، ظاهر قرآن رو، میگن دیگه دقت نکنی، همین ظاهر رو بگیریم بریم، به چه این مشکلاتی برخورد میکنن؟ نه، قرآن فرموده باید تدبر کرد، تعقل کرد، تفکر کرد، در خود قرآن تدبر کرد. تدبر یعنی دقت پشت سر هم، از دبر میاد، دبر این چیزی پشت چیزی، تدبر یعنی دقت های پشت سر هم. همین فقط به ترجمه توجه نکنیم بگیم قرآن همین ترجمه است، نخه، ترجمه فقط مبادله لفظی به جای لفظیه، چیزی رو به ما نمیفهمونه. بنابراین میخواد افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا تدبر نمی کنند در قرآن؟ یا بر دلها قفل خورده؟ یعنی اگر کسی تدبر در قرآن نکنه، در هر درجه ای از سواد ایمان قرار داره، بر دلش قفل خورده، نمیخواد این خلاصه فهم دربستش رو باز کنه. فرمودن بیایید این فهم خیلی خلاصه سعه داره، به هر حال حالا در بحث قرب، قرب خدا به موجودات، خدا از موجودات، یعنی او احاطه به همه موجودات داره، او محیط ما محاطی. اون جنبه نزدیکیش رو میگیم قرب، این معنای دقیق اولیه، چون معنای دقیق هم یه اولیه داره و یه ثانویه که حالا اون ثانویه هاش بمونه ما هم نمیفهمیم. خلاصش اینه که هر موجودی که تو این عالم ظهور پیدا میکنه از حیطه وجودی خدا خارج نیست. خدا نیست، موجوده، مخلوقه، اما جدا هم نیست. بعضیا از اون طرف افتادن، آقا یه میخوای بازش کنی میگه آه خطرناک میشه. نه، باید درست بازش کن. خود قرآن میگه الا انه به کل شیء محیط، خدا به هر چیزی محیطه. این احاطه یعنی این اون شد؟ نه، به عنوان مثال، خیلی مثال ضعیفیه ها، در موجودات مادی بگیم هوا بر ما محیطه، این تو نمیگی؟ بله، یعنی من هوا شدم، یه چنین چیزی رو میگی؟ یه وقت دقیق تر میگم شما بر این قوای خودتون احاطه دارید. بنده با شما که مواجه میشم، با شما واقعا مواجه میشم، منتها ابتداعا با سرتون، تنتون، سر هم قوایی باهاش هست، قوه بینایی، شنوایی، گویایی، لامسه، بویایی، این چند تا قوه، پنج قوه تو این سر جمعه. خب با شما که مواجه میشم درسته با شما، اما ابتداعا میگم واقعا با این قوا، اما چون این قوا میدانم بدون شما واقعیت نداره، میگم با شما مواجهم. هر دوش درسته، شما احاطه به این قوا داری. این مثال خوب دقت کنید، شما این قوه نیستی، این قوه نمودی از شماست، جدای از شما نیست. میتونیم بگیم جداست؟ بله، هیچ عاقلی این حرفو نمیزنه. میگم من فکر میکنم، این فکر کجاست؟ تو وجود منه دیگه، قیام به من داره. اگر من نباشم فکر هست؟ نه. پس اول منم، بعد فکرم. این از لوازم قربه ها، یواش یواش میایی کم دقت بکنی. قرب حقیقی یعنی این، من نحنو اقرب الیه من حبل الورید، الیکم من حبل الورید، ما نزدیکترین. یعنی چی؟ اول مایی، بعد شمایی. اگر چه ما در این ارتباطاتمون با اشیا به حسب ظاهر اول با اشیا برخورد میکنیم، این درسته به حسب ظاهر، اما به حسب واقع اول با خدا مواجه میشیم، چون او محیطه. اگر چیزی محیط بود، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، اول با محیط مواجه میشیم، برخورد میکنیم بد با موهات، اگرچه به حسب ظاهرم درک نکنیم. بگن هوا کجاست؟ او تو هوا هستیم، نه هوای نفسا انشالله، هوای مادی که تنفس میکنیم. بعد یکم دقت میخواد. خب اینا معارف عمومی قرآنه، ما از این معارف عمومی قرآن بی بهره باشیم، برداشت بد بکنیم، تقصیر قرآن نیست، ما فکرمون رو باید عمیق بکنیم. به هر حال با این مثال ها قرب وجودی به گونه ای روشن شد که میگیم چیزی قرب وجودی به چیزی داره، معناش این است که اول اوه بعد دیگریه. خدا هم خودش رو به عنوان اول معرفی میکنه، اول مطلق، هو الاول. خودش رو به عنوان محیط معرفی میکنه، الا انه بكل شيء محیط. منتها حالا دعا رو معنا بکنیم. حضرت به خدای متعال عرضه میدادند اللهم انك اقرب من دعی، خدایا تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده می شود. حالا ما در نظام عالم هستیم و به هر حال تو این ارتباطات قوتوریم، ارتباطات ظاهری. این ارتباطات به گونه خواندن عملیه. بنده که میام سراغ آب، آبو برمیدم بخورم، آب رو میخونم عملا، که این خواندن عملی یعنی برآورده شدن نیازم با این. سراغ غذا که میام این چنینه. خواندن رو باید دقیق معنا بکنیم، فقط بین انسان ها نیست. به تعبیر امروزی ها تحلیل هستی شناسیه. این خصوصیات ما باید تحلیل کنیم بفهمیم چجوریه. حالا این ارتباط رو اسامی مختلفی روش میذارن، منم یه اسم، چه اشکال داره؟ مشکلی داره؟ خواندن برای چیه؟ اینو دقت بکنید. بنده شما رو میخونم یا میخوام به شما یک نفعی برسونم، یا خدای نکرده ضرری، یا از شما نفعی بگیرم. خواندن به خاطر این دیگه، این ارتباط تأثیر و تأثری برقرار بشه. ماهیت خواندن اینه. وقت اینو شما در نظام تکوین جاریش بکنید که ببینید واقعا چنینه، این ارتباط بین موجودات هست. منتها موجودات در این ارتباط که رابطه تأثیر و تأثری است هیچ استقلالی ندارند. استقلال مال خداست. خدایی که به همه اینا احاطه داره. وقت تو این ارتباط خواندن ها معلوم میشه کی نزدیکتره؟ خدا نزدیکتره. یعنی به حسب ظاهر بنده شما رو میخونم، از شما کمک میخوام، اما در واقع از خدایی که این قدرت رو به شما داده، علم رو به شما داده، وجود رو به شما داده،
این کمالات داده دارم طلب میکنم، منتها غافلم. این غفلت همه مشکلات رو بر ما ایجاد کرده. امام این غفلت رو نداره، معصوم این غفلت رو نداره، با این دعاها میخواد ما رو هشدار بده، به یک حقایقی آشنا بکنه و تنبه بده به اون غفلت هامون، تنبه بده چگونه زیست کنیم، زیست ایمانی، زندگانی که مناسب با ایمانه. که خب البته کم کم انسان در رفتارهاش اگر در مسیر ایمان و واقعیت پیدا کردن ایمانش باشه، اینها به طور صحیح برای انسان این معارف جا میفته. نباید توقع داشته باشه ابتداعا این مسائل بنده حاصل بشه، اینها یه درکی و اجمالا داشته باشم و معتقد باشم و دنبال به حال این اعتقادم باشم که خدا حاضره ناظره. همین حالا حاضر و ناظر به چه صورت، اونو دیگه یه مقداری فهمم بالاتر بیاد، روش پیدا بکنم، بهتر میفهمم. با همین مثالی که عرض کردم، این مثالا خیلی مثال خوبیست. انسان مثال بسیار بزرگ عالم غیبه. شما سخن بنده رو میشنوید، این قیافه رو تو اینجا میبینید که این سخن رو داره بیان میکنه، اما واقعا با بنده، با اونی که میگم من، تشخص آن است، اینها ظهور آن است، شما مرتبطید. بحث به ظاهر با سخنم، با مفاهیمی که این سخن داره، با همین ظاهر حرکات، اما در واقع همراه با اینها با اون من شما مواجهید. رابطه موجودات با خدا هم این چنینه، عمیق‌تره، درکش عمیق‌تره. ما به حسب ظاهر این ارتباطات رو با اشیا داریم، از اینها بهره میگیریم یا بهره میدیم، اما در واقع با خدا هستیم که از خدا خلاصه بهره میگیریم، منتها به واسطه این اشیا. ما همش این واسطه رو میبینیم دیگه، اون صاحب واسطه رو دیگه ازش غافلیم. این دعاها و این معارف میخوان ما رو آشنا با خدا بکنن. خب یه آیه دیگری در این رابطه بخونم که بگونه این گلگی خداست و غفلت ما. میفرماید که شما دوروبر این میت نشسته اید، محتضر داره جان میده و در فارسی تعبیر میکنم، گریه میکنید، زاری میکنید، الان این عزیز ما از دست ما میره، البته این آیه رو خدای متعال به کفار بیان میکنه ها، منتها اون مضمونش رو میخوام عرض بکنم. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم هین ازن تنظرون. این به ما میگه اگر قدرت دارید میتونید تصرف کنید، اینی که داره از این عالم میره جلوشو بگیرید نره. با این بیان داره بیان میکنه، شما دارید نگاه میکنید این داره دستتون میره، تو سر میزنید، گریه میکنید، دیگه فاقد این عزیز میشید. می‌فهمد ما که هستیم، ما نزدیکتریم به او از شما. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، اما نمیدانید. یعنی اگر این از بین میره ما که هستیم، با ما که شما مرتبطید، منتها همه ناراحتیتون این است که دیگه همه چی از دست ما رفت، عزیزمون که رفت همه چی از دست ما رفت. یه مدت هم ممکنه انسان احتساب قضا بکنه نتونه بخوره، خب یه مقداری طبیعیه، اما عادی میشه. این ارتباطات انقدر عجیبه که عزیزم هم فراموش میکنه. خدا میفهمد که بابا ما از این به تو نزدیکتریم، تو از این غافلی، از ما غافلی. حالا این ظاهر داره از بین میره، هی تو سرت میزنی، از ما خلاصه دوری، تو سرت هم نمیزنی، هیچ ناراحت هم نیست. خب اللهم انک اقرب من دعی، خود گوینده در همه این حجاب ها هست دا، حالا حرفی میزنی. غافلیم از این حقایق، باید هی تکرار بکنیم، توجه بکنیم، این معارف رو باهاش انس بگیریم. چقدر معارف قرآن عمیقه، ما رو میخواد به حقایق راهنمایی بکنه. منتها ما وقتی که ارتباط با اشیا پیدا میکنیم برای اینکه میخوانیم و اجابت بگیریم، فقط در همین رابطه خدا از همه کسانی که موجوداتی که خوانده میشن سریع و اجابه ترن و اسرع و من اجاب، تو سریع تر از هر کسی هستی که در حال اجابت میکنی. منتها انسان نوعاً در بین خودش این تقاضاها رو داره و اجابت رو میخواد، منتها توجه داشته باشه اون خداست که کمال مطلقه. قبل از این که انسان درخواستش رو اظهار بکنه او میدونه و امر به اظهار درخواستم به خاطر ماست، نه به خاطر خودشه که علم پیدا بکنه. ماها که به هم دیگه میگیم آقا شما که نخواستی که ما بگیم، به خاطر اینکه ما جاهلی، باید درخواست بشه تا انسان بدونه شما چی میخوای. اما خدای متعال که این رو نیاز نداره، منتها مقتضای خضوع ما اینه، میخوایم اظهار بندگی بکنیم، اینه اظهار بکنیم، اونی که در درمونه اظهار بکنیم، درستم اظهار بکنیم. اگر درست اظهار بکنیم خدا سریع الاجابه تر است. معنای سریع الاجابه بودن معناش این نیست که اون درخواستی که کردیم زودی بده، خدا یه قلم پول بده یه از در بیاد، اون قلم پول بیادی از تاق بیاد. معناش این است که همین که من با تو که کمال مطلق هستی ارتباط برقرار کردم، این توجه برام آمده، این خودش اجابته، این لیاقت رو پیدا کردم با تو مرتبط بشم. منتها یک وقت مصلحت هم هست که اون تقاضایی که کرده ام اجابت بشه، یک مصلحت نیست. اما بنده وقتی که فهمید بنده است، نیاز سراپا به سوی اوست، این کمالش اینه که این اظهار نیاز رو بکنه با این که داره فعالیت هم انجام میده، نه این که فعالیتش متوقف بشه، نه فعالیت رو بکنه. و حضرت موسی علیه السلام خدا خطاب میکنه که ای موسی علف گوسفندم از من بخوا. خب چوپانی میکرد، میرفت گوسفندان رو تو بیابان 10 سال خدمت حضرت شعیب علیه السلام بود. اما در این حال اون بینشش رو داشت که حالا که من میرم اوه که داره اجابت میکنه، آماده کرده بیابون رو. اگرم من باورم باشه که او اجابت کننده است، همین که بخوام اگر آماده هم نباشه آماده میکنه، مصلحت باشه. اینطوریه دیگه، بعضی از دعاها این چنینه. انبیاء علیهم السلام معجزاتشون به صورت دعا بوده و مستجاب و دعوه بوده، تا میخواستن انجام میشد. خب خدای متعال خواسته معجزه اینگونه تحقق پیدا بکنه، اون بحث خاصش. اما در ماها خب فرموده با شرایطش، اونجایی هم که معجزه نیست، خود نبی هم خود امام هم به هر حال باید به استجابتش شرایطش مهیا باشه. لذا گاهی برای نشان دادن شخصیت معنویشون همین که دعا میکردن مائده بهشتی میامد و این که نشون بدن اما چه رابطه هایی داریم. اما گاهی هم نه، نمیخواستن این گونه بشه، نه عادی عمدتن زندگی میکردن، گرسنه زندگی میکردن. غرض اینه که این باورها باید در ما زنده بشه. و اسرع من اجاب، خدایا تو سریع ترین کسی هستی که اجابت میکنی. حالا اون عنایت هایی که خدای متعال عمدتاً برای ما انجام میدهد رو حضرت بیان میکنند در ادامه، که از کردیم اینا از اوصاف فعلی خداست. سریع الاجابه بودن، قریب نسبت به موجودات بودن. اونتا این اوصاف بعضی هاش درکش عمیق تره، بعضی هاش نه. اما به هر حال ما باید در جهت ارتباط با خدای متعال همواره باشیم، تحکیم این ارتباط رو داشته باشیم. اون چیزهایی که این ارتباط رو ضعیف میکنه اونها رو بدانیم و از اونها جدا بشیم. خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام و همه ما توفیق درک این معارف رو و در مسیر این معارف بودن رو همواره عنایت بفرماید.